سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیست. در آغاز خبرها. اداره امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که بیش از 11,000 نفر از زلزله روز شنبه در هرات متاثر شدند. این اداره در بیانیه دیشب گفت که بر اثر این رویداد خانه ها در دست کم 11 قریه تخریب شدند. اوچا شمار جانباختگان زلزله را 1,000 تن ذکر کرده است، اما مقام های طالبان گفتند که این رویداد جان نزدیک به 2,500 تن را گرفته است. سازمان صحی جهان میگوید که از سوی برخی سازمان‌های امدادرسان عرضه خدمات صحی عاجل به زلزله زدگان ادامه دارد. بخش افغانستان این سازمان در بیانیه نوقت شب گذشته گفت که تا حال 54 تیم صحی سیار را در مناطق زلزله زده توصیف کرده است. در بیانیه گفته شده که تا کنون حداقل 500 زخمی در شفاخانه مرکزی هرات درمان شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تأثیرات زلزله در غرب افغانستان را با دقت پیگیری میکند. بلینکن در شبکه اکس دیشب نوشت که شرکای بشری ایالات متحده کمک های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان فراهم میکنند. در همین حال نمایندگی دائمی جمهوری مخلوعی افغانستان در ملل متحد در بیانیه گفته است که نهادهای بین المللی در حال بررسی زیانهای زلزله در ولایت هراتند و اولویت عاجل توسعه و کمکهای فوری به زلزله زدگان است. در ادامه است کشورها، نهادها و سازمانهای کمک کننده خواسته شده است که حمایت فوری و عاجل خود را از مردم هرات که نیاز شدید به کمک دارند بیشتر کنند. تیم ملی فوتسال افغانستان 3-2 تیم ملی فوتسال عربستان سعودی را شکست داد. به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال سال 2024 آسیا توانست در برابر عربستان سعودی به این پیروزی دست یابد. این مسابقه شب گذشته در شهر دمام عربستان سعودی برگزار شد. قرار است که ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین بازیشان در این رقابت‌ها ساعت 8:30 امشب به وقت کابل به مساف تیم اندونزیا بروند. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی به جام ملت‌های فوتسال آسیا که سال آینده میلادی به میزبانی تایلند برگزار می‌شود راه خواهد یافت. شمار کشته شدگان در اسرائیل و غزه اواخر روز یکشنبه از مرز 1100 تن گذشت. خبرگزاری ها از جمله اسوشیتد پرس گزارش دادند که دست کم 400 نفر در نوار غزه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها در حملات گروه فلسطینی حماس بیش از 700 اسرائیلی کشته شدند. هزاران تن از دو طرف زخمی شدند. دیروز برای دومین روز بمباران نوار غزه توسط قوای اسرائیلی ادامه یافت. در این حال ایالات متحده گفته که علاوه بر فراهم کردن مهمات و تجهیزات به نیروهای اسرائیلی، کشتی های جنگی خود را نیز به منطقه می فرستد. وزارت دفاع ترکیه میگوید که اردوی این کشور با اجرای حملات هوایی در شمال سوریه 6 هدف جنگجویان کرد را اواخر دیروز نابود کرد. این وزارت گفت که تأسیسات تل که توسط جنگجویان استفاده می شد، پناهگاه ها و ذخایری که گمان می رفت جنگجویان آنجا بودند شامل این اهداف بود. به گفته وزارت دفاع ترکیه، شمار زیادی از جنگجویان در این حملات از بین برده شدند. گفته نشده است که حملات هوایی در کدام مناطق شمال سوریه انجام شدند. و وزارت صحت ارمنستان میگوید که 5 تن از نوجوانانی که در انفجار در ذخیره سوخت در منطقه ناگورنو قره‌باغ در 29 ماه سپتامبر زخمی شده بودند برای درمان به ایالات متحده و بلژیم انتقال داده شدند. این وزارت به روز یکشنبه گفت که دست کم 12 تن دیگر در فرانسه، بلغاریا و ایتالیا تحت درمان قرار دارند. مقام های جدایی طلب در ناگورنو قره‌باغ گفتند که در این انفجار حداقل 68 تن کشته و 290 تن دیگر زخمی شده بودند. آنها به دنبال عملیات نظامی آذربایجان برای گرفتن تل آنجا صف بسته بودند. اینجا رادیو آزادیست، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری است داشته های این برنامه. آمادگی سازمان‌های امدادرسان است جمله برنامه جهانی غذا برای کمک با زلزله زدگان در هرات.
فعلا برای 20,000 نفر آمادگی داریم، ولی پلان ما برای 70,000 نفر است کمکات توزیع بکنیم.
نگرانی دختران دانش آموز افغان است تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد اقامت از آن کشور.
باز دوباره که اگر افغانستان برم هیچ دست نه اجرایی نیست که ما ادامه تحصیل بده. جب نگران هستم بخطر که ما دوم همشه مکتب خدا آغاز کردیم، ما میخوایم ادامه تحصیل بده.
گزارش هم داریم درباره جنگ و درگیری بین نیروهای اسرائیلی و گروه فلسطینی حماس. درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نهادهای مختلف ملل متحد در افغانستان میگویند که روند امدادرسانی را به زلزله زدگان در ولایت هرات آغاز کردند. در این میان سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که این نهاد در حال حاضر برای کمک با 20,000 نفر آمادگی دارد. زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس ارقام حکومت طالبان در این رویداد حدود 2500 تن جان دادند. مقیم نائب گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که امدادگران آنها به مناطق زلزله زده هرات رسیده و عملا توزیع بسته های غذایی را آغاز کردن. وحیدالا امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک شنبه در بین صدها تن مواد غذایی به ویژه بیسکویت های مقوی را توزیع کردن.
فعلا برای 20,000 نفر آمادگی داریم، ولی پلان ما برای 70,000 نفر است کمکات توزیع بکنیم. تیم ما دست ها هست، ارزیابی ها و اسسمنت ها تشخیص نیازمندی ها جریان دارن و با کمک با دیگر ادارات بشری در هماهنگی با اونا WFP در ساحه است و با کمک های خود ادامه میدن.
علاوه بر برنامه جهانی غذا، کمک های سازمان صحی جهان WHO در ساعات نخست زلزله و کمک آسیب دیده های زلزله هرات شتافته و در ساحه نیز حضور دارند. بخش افغانستان سازمان صحی جهان به رادیو آزادی نوشته که کارکنان آنها در ساحه سرگرم نجات جان گیرمانده ها زیر آوارند. ده ها روستا در مناطق زلزله زده هرات ویران شده و هزاران نفر جان باختند. در ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند دیده می شود که امدادگران و مردم منطقه در تلاشند تا اجساد و احتمالاً گیرمانده های زیر آوار را بکشند و نجات دهند. میرویس خان یکی از زلزله زدگان در کنار خانه ویران شده اش ایستاده و از تلفات و خسارات ناشی از زلزله ابراز نگرانی می کند. او در گفتگوی با اسوشیتد پرس گفت:
زلزله یک خیلی اتفاق وحشتناک بود که در چند قریه از ما رخ داد و خیلی زخمی، خیلی شهید دادیم. شدت هم خیلی زیاد بود که بیشتر خونه دو نفر، سه نفر هر خونه شهید دادن.
حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که کمیسیون مشترک را برای کمک به زلزله زدگان تشکیل داده است. حکومت طالبان از طریق این کمیسیون وعده داده که 100 میلیون افغانی کمک نقدی برای زلزله زدگان توزیع کنند. حکومت طالبان همچنان با وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، وزارت دفاع و بسیاری از ادارات دیگر دستور کمک به زلزله زدگان را داده است. مولوی محمد عبدالله جان، معروف به ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، دیروز یک شنبه در ارتباط به کمک به آسیب دیده های هرات به رادیو آزادی گفت:
وزارت های همکار ما یعنی وزارت دفاع و داخله به منطقه هلیکوپتر فرستاده و در انتقال زخمی ها و شهدا کمک کرده. وزارت ما و اداره سرمیاشت خیمه، البسه و مواد خوراکی رسانده که توزیع آن به مردم ادامه دارد. همچنان معلوم نیست که چه تعداد مؤسسات بین‌المللی در آنجا حضور دارند، اما اوچا، آی او ام و سایرین هم خود را به آنجا رسانده اند.
نادها و شخصیت‌های مختلف ملی و بین‌المللی قول کمک به آسیب دیدگان را دادند. از این نادها و شخصیت ها راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی و برخی دیگر از اعضای تیم ملی کرکت حمایت خود را اعلام کرده و شرکت ها جمع‌آوری کمک های مالی آنلاین را نیز آغاز کردند.
زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر غرب افغانستان را به روز شنبه تکان داد. مرکز زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات بود. به باور شماری از آگاهان چنین زلزله در چندین دهه در هرات سابقا نداشته. در همین مورد جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که عمق این فاجعه تا کدام حد جدی است.
این شک نیست که این زلزله در ردیف زلزله های قدرتمند قرار می گیره. 6 درجه و بالاتر از 6 درجه زلزله های قدرتمند و ویرانگر هستند. و با توجه به این که کانون زلزله هم در عمق 10 کیلومتری زمین بوده، یعنی نزدیک به سطح زمین بوده. طبعا هر قدر به سطح زمین کانون زلزله نزدیکتر باشه، خسارات به جا مانده از اون زلزله هم بیشتر است، تکانهایش هم شدیدتر است. بنابراین با توجه به این خصوصیاتی که در مورد زلزله اخیر برشمرده شده، نشان میده که این زلزله زلزله قدرتمند و ویرانگر است و متاسفانه لحظه به لحظه دیده میشه که میزان خسارات بیشتر شده میره، بیشتر گزارش میشه و ابعاد پنهانی از این فاجعه بزرگ آشکارتر شده میره.
آقای فهیم، حالا برای مردم، شما به عنوان کسی که در امی ارگان رسیدگی بر رویدادهای طبیعی کار کردین، وزارت را مدیریت کردین، چی توصیه هایی دارین؟ اونها باید چی بکنن؟ در وضعیت فعلی از نرسیدن کمک ها هم شکایت میکنن، مدیریت طالبان را هم به این رویداد اندک ضعیف میدانن، توصیه شما چیست؟
با توجه به این که متاسفانه دولت از صحنه غایب است، به خاطر از اینکه طالبان در 2 سال گذشته نشان دادند که با چیزی جز میله تفنگ آشنایی ندارند. حکومت داری در عرصه‌های مقابله با حوادث طبیعی تخصص می‌خواهد، دانش می‌خواهد، آمادگی می‌خواهد که هیچ یکی از این چیزا نبوده. ساعت اولی هر واقعه طبیعی به نام ساعت طلایی یاد میشه، یعنی ساعتی است که هر لحظهش ارزش داره، بخصوص اگر تیم‌های امداد و نجات تخصصی وجود داشته باشه. اونا میدونن جان بسیاری کسایی را که در معرض خطر قرار دارن نجات بدن. ساعت‌ها گذشته از تیم‌های امداد و نجات خبری نیست، اصلا از رهبری طالبان کسی به منطقه تا هنوز سفر نکرده. برای ساعت‌ها گذشت کسی در مورد ابعاد از این فاجعه بزرگ اصلا خبری به نشر نرسانده.
بله جناب فهیم صاحب، حالا یکی موضوع روی مدیریت هست در بسیاری کشورها، هم شاید مقام ها در اول یعنی اندک با مشکلات روبرو شوند به خاطر رسیدگی به آسیب دیده ها، اما برای مردم چی توصیه دارین؟ اونا چی بکنن به خاطر از اینکه زمستان هم در آستانه رسیدن هست، عمق فاجعه هم خیلی بزرگ هست، چی کرده میتونن اونا؟
ببینین، در این شکی نیست که این نوع حوادث مردم و کشورها را، دولتها را غافل می سازه، اما هیچ کشوری به این شکل غافلگیری اتفاق نمی افته که اصلا وجود نهادهای مسئول از وجودشان اثری وجود نداشته باشد. در این شرایط متاسفانه باری مسئولیت سنگین به دوش مردم انتقال پیدا می کنه. مردم کاری کرده می تانند خونسردی خود حفظ بکنن، انسجام خود حفظ بکنن. این فاجعه یک فاجعه ملی است. مردم ولایت همجوار به کمک حادثه دیده ها بشه تا بند الحمدلله دیده میشه که با آشکار شدن ابعاد از این فاجعه یک روحی همبستگی ملی در داخل افغانستان و مهاجرین افغانستان در بیرون کشور شکل گرفته، کاری که امکان پذیر است دفعتاً باید به کمک کسایی رسیده شود که اینا زنده ماندین. تداوی زخمی ها یک مسئله مهم است. آب و نان کسایی که خانه خود از دست دادین از اهمیت خاص برخوردار است، خصوص تا 48 ساعت پس از وقوع حادثه هم امکان از این که در کسایی که در زیر آوار گیر ماندین نجات داده شوند وجود داره.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
هفت و 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از خانواده های افغان که به هدف ادامه آموزش دخترانشان به پاکستان رفتن از تصمیم حکومت این کشور در مورد اخراج اجباری افغان ها و آینده آموزش فرزندانشان نگرانی دارند. شماری از دختران دانش آموز افغان در پاکستان می گویند که از برگشت به افغانستان نگران هستند. حکومت پاکستان تا اول ماه نوامبر به پناهجویان بدون اسناد قانونی اقامت فرصت داده که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد.
نگرانی دختران دانش آموز و خانواده هایشان از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور. برخی از پناهجویان افغان که پس از سقوط نظام جمهوریت به پاکستان آمده و دخترانشان در مراکز آموزشی این کشور مصروف آموزش هستند، با شدت نگران آینده آنان هستند. حاجی میرویس یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید دخترش صنف هفتم مکتب بود که طالبان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و او مجبور شد راه مهاجرت را در پیش گیرد.
در فعلی تهدیدهای امنیتی کم یکی از دلایل عمده و اساسی تعلیم در دخترک می باشد. در زمانی که نو طالب آمدن اینا از مکتب محروم شدن، آهسته‌آهسته دختر من حالتش روز به روز خراب شده می رفت، افسرده شده می رفت، که فعلا در صنف هفتم یکی از مکاتب پاکستانی درس می خونن. بسیار به تشویش هستیم از این که دخترک ما بعد از اینکه به کابل برگرده و مکتب و کورسی مسائل باشه چی حالت سر از او خواهد آمد.
این در حال است که پیش از این شما از افغانان برای ارائه آموزش های رایگان در حومه شهر اسلام آباد یک مرکز آموزشی ایجاد کردند. این مرکز آموزشی حدود 6 ماه پیش زیر نام آفتاب و با هزینه 1,000,000 روپیه پاکستانی برای آموزش دختران و پسران ایجاد شده است. در حال حاضر حدود 450 دانش آموز در این مرکز مصروف آموزش هستند که از این میان 250 تنشان را دختران تشکیل می دهد. آسیه طالقانی یکی از آنان که تازه صنف هشتم مکتب را در این مرکز آغاز کرده می گوید
بخاطر از اینکه طالبه وقت از صنف شش بگذار اجازه نمی دارن که دختر را ادامه تحصیل بده، از این خاطر ما آمدم کشور پاکستان. ما تقریبا دو ماه میشه که ما در مکتب آفتاب آمدیم تعلیم خود را ادامه می دهیم و حال کشور پاکستان تصمیم گرفتن که مهاجرین از پاکستان خارج کنند. باز دوباره که اگر افغانستان بره میجر دستی نه اجرایی نیست که ما ادامه تحصیل بده. زیاد نگران هستم بخاطر که ما دو ماه میشه مکتب خود آغاز کردیم، ما میخوایم ادامه تحصیل بده.
محجوبه دانش آموز دیگر این مرکز که در صنف نهم درس میخواند نیز نگرانی مشابه دارد.
بسیار خوش هستیم که اینجا آمدیم ادامه تحصیل ما را میدیم، اما که پاکستانی ها فعلا دیگه گفتن افغانی ها را از پاکستان خارج میکنیم خیلی جگر خون هستیم، بخاطر که از تحصیل باز میمانیم آینده ما خراب میشه، بی سرنوشت میشیم.
حسینه هاشمی مؤسس و مدیره این مرکز نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت نگران است که ممکن به دلیل ادامه بازداشت های پلیس پاکستان این مرکز آموزشی هم بسته شود.
گرفتن پلیس پاکستان اینجا شده و امکان داره مکتب از خاطر ناامنی های زیاد بسته شود که بسیار سر روی خود ما تاثیر میکنه و سر روی شاگردان هم تاثیر زیاد میکنه. یک مکتب دیگه هم که از طرف خود پاکستانی ها مثل یک کورس برای افغان ها ایجاد شده بود، او را آمدن تقریبا 5 روز است که بسته کرده. ما دیگه تشویش هستیم که یا امروز یا صبح امکان داره از ما هم بسته کنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که بیش از 1.73 میلیون مهاجر غیر قانونی یا فاقد اسناد اقامت افغان را از این کشور اخراج کند. در چند روز اخیر در مناطق مختلف پاکستان اطلاعات پخش شده و از مالکان خانه ها و دکان ها خواسته شده تا افغان ها را از خانه هایشان بیرون کنند. از سوی دیگر حکومت طالبان پیش از 2 سال می شود که دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته و در پایان سال 2022 هم دختران را از رفتن به پانتون ها منع کرد و با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی تا هنوز تصمیم به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها برای دختران نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با دنبال حملات گسترده گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، ایالات متحده اعلام کرده که کشتی های جنگی خود را به شرق بحیره مدیترانه می فرستد. وزیر دفاع ایالات متحده به روز یکشنبه گفت که ایالات متحده تجهیزات و مهمات اضافی را در اختیار نیروهای دفاعی اسرائیل قرار خواهد داد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع امریکا دیروز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در عکس‌العمل به حملات گروه مسلح فلسطینی حماس مهمات و تجهیزات را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد و نیروهای امریکایی را در شرق میانه تقویت می‌بخشد. لوید آستین وزیر دفاع امریکا در اعلامیه گفت که حکومت تجهیزات و تدارکات اضافی از جمله مهمات را فوراً در اختیار قوای دفاعی اسرائیل قرار خواهند داد. آستین همچنان گفت که کشتی بزرگ تیاره بردار جیرالد فورد و کشتی های جنگی آن را به شرق بحیره مدیترانه اعزام می دارد و واشنگتن سرگرم افزایش تیاره های جنگی خود در این منطقه نیز می باشد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز دو بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. دفتر صدارت اسرائیل اعلام کرد که آقای بایدن بر حمایت بی قید و شرط امریکا در این جنگ که به گفته آنها به اسرائیل تحمیل شده تاکید کرده است. تعداد دیگری از رهبران کشورهای متحد اسرائیل از جمله صدر اعظم جرمنی، بریتانیا و ایتالیا و همچنان رئیس جمهور اوکراین با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و حمایت خود را از اسرائیل اعلام کردند. همزمان با این در واکنش به حملات راکتی حماس بر اسرائیل، بمباردمان های هوایی اسرائیل دیروز یکشنبه برای دومین روز در غزه ادامه یافت. صابرین ابو دقا از اهالی غزه 3 فرزند خود را در بمباردمان نیروهای اسرائیلی از دست داده میگوید:
فرزندانم شهید شدند. خالد شهید شد. قیس شهید شد. مریم شهید شد. آصف گم شد. وقتی مرا از گلولای بیرون آوردند دیدم همه چیز خراب است. خانه ها ویران شده است. بعد در شفاخانه چشمانم را باز کردم، دیدم همه مجروح، بسیاری از مردم ما کشته و زخمی شدند.
حماس روز شنبه هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. همزمان جنگجویان حماس وارد بسیاری از مناطق اسرائیل شدند. بر اساس گزارش ها جنگجویان حماس علاوه بر درگیری های مسلحانه تعدادی از اسرائیلی ها از جمله زنان را نیز با خود بردند. یکی از آنها نوا ارگومانی است. پدر نوا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که افراد مسلح دخترش را ربودند و او درمانده است. چه میتوانم بگویم؟ تمام عمرم از او محافظت کردم، با او خوشی دادم و عشق دادم. حالا حتی نمیتوانم خودم را هم دلداری بدهم. من نتونستم چیزی با او بگویم. زیاد نخالا رهبر یک گروه مسلح مرتبط به حماس گفت که آنها 30 اسیر اسرائیلی را گروگان گرفتند و تا زمانی که اسرائیل اسرای فلسطینی را آزاد نکند آنها را آزاد نخواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سه کارمند رادیوی محلی نسیم در دایکندی که در روز پیش فعالیتان از سوی طالبان مسدود شده بود برای بار دوم بازداشت شدند. نزدیکان و همکاران سید علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم میگویند که این سه نفر بر روز شنبه بازداشت شدند و علت بازداشت آنها تا حال مشخص نشده. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
بستگان سید علی جوادی، مسئول رادیو نسیم و صاحب امتیاز این رادیوی محلی در دایکندی میگویند که اداره محلی حکومت طالبان روز شنبه برای بار دوم او و دو خبرنگار این رادیو را بازداشت کرده است. خبرنگاران بازداشت شده این رادیو سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی نام دارند. یکی از نزدیکان سید علی جوادی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و صدایش را نیز تغییر دادیم، این موضوع را تایید کرد. او بر رادیو
دیروز ساعت 11 بجه رئیس اطلاعات فرهنگ و همچنین مدیر مطبوعات استخبارات اومدن هم رو جوادی صحبت کردن، گپ زدن و دو تا همکار دیگه ما هم خواستن که بین ما وسایل شما را میگیم شما را پس باز رفتن استخبارات دیگه نیومدن تا بعد از ظهر ساعت 3 بجه اون وقت به خبر رسید که اینا را به محبس انتقال داده.
در همین حال رضا واحدی صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی با تایید این موضوع بر رادیو آزادی میگوید در روز پیش فعالیت این رادیو از سوی طالبان متوقف شد و با صحبت‌های متعدد با طالبان نه تنها که فعالیت این رادیو آغاز نشد بلکه کارمندانش دوباره از سوی طالبان بازداشت شدند. آقای واحدی میگوید هرچند طالبان علت بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت این رسانه را مشخص نساختند، اما او ادعا میکند که طالبان با بازداشت خبرنگاران محلی میخواهند رسانه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند.
اما یک موضوعی که بین صحبتهایی که تا به حال ما با طالبان داشته جلسات متعدد گرفته شده، اینطور بیشتر دیده میشه که با تحت فشار گذاشتن خبرنگاران محلی در ولایت‌های مختلف کشور، اینا در تلاش ای است که رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌هایی که در خارج افغانستان کار میکنه و قضایای افغانستان را تحت پوشش میگذاره، اونا را در واقع به نوعی بخواهن سانسور بکنن، به نوعی مداخله بکنن در کار خبررسانی. این چیزایی است که ما در لابلای صحبتی که با اونا داشتیم به این نتیجه رسیدیم.
اسوی هم نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت محلی طالبان در دایکندی گفته است که توقف فعالیت رادیو نسیم و بازداشت کارکنانش به علت نشرات خلاف پالیسی آنها بوده است. ظریف کریمی مسئول نهاد خواستار رهایی خبرنگاران از سوی حکومت طالبان شده است.
بر اساس اطلاعاتی که از دایکندی رسیده گفته میشه که رادیو نسیم خلاف پالیسی حکومت محلی فعالیت داشته و به همین دلیل رسانه مسدود شده و سه نفر خبرنگار بازداشت. اما ما از مسئولین محلی دایکندی و همچنین مسئولین در وزارت اطلاعات فرهنگ جدا تقاضا میکنیم تا خبرنگاران تحت بازداشت آزاد بسازند و اگر تخطی از ورای کار رسانه‌ای رادیو نسیم اتفاق افتاده میشه به کمیسیون تخطی رسانه ها محول کنند و کمیسیون میتونه در خصوص ازیا رسیدگی بکنه. با بازداشت و توقف نشرات در دایکندی میتونه صدمه بزرگی بر اطلاع رسانی و خبر رسانی در دایکندی وارد کنه.
در مورد بازداشت این سه خبرنگار از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت اسلامی و تامین منافع ملی هستند. حکومت طالبان پیش از این فعالیت رادیوی محلی همیشه بهار را در ننگرهار در ماه اسد سال روان برای مدت بسته کرد. در همین ماه فعالیت رادیوهای نن و جوانان نیز از سوی طالبان در این ولایت متوقف شد. آن زمان نیز کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از طالبان خواسته بود که سرکوب رسانه‌ها را در افغانستان متوقف کند و فوراً به این رسانه‌های محلی اجازه دوباره را دهند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان در کنار بسته کردن برخی رسانه‌های محلی اقدام به بازداشت شماری از خبرنگاران نیز کردند که برخی از آنان پس از مدت دوباره از بند رها شدند و برخی دیگری از جمله مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل هنوز در زندان به سر می‌برند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar